أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نهمین جلسه فقه نجاست کفار. از آیه انما المشركون نجس فارغ شدیم. مباحثی که وجود داشت در اونجا مطرح شد. عرض کنم به حضور شما که استدلال به آیه روشن بود. مشرک اطلاق دارد، همه کفار را شامل می شود. نجس هم به معنای همین نجاست شرعی است و اصطلاحی، در نتیجه همه کفار نجسند، به همین معنای مرتکز در ذهن مسلمانان و شیعه به خصوص که باید از اونها اجتناب کرد و دست خیس به اونها نزد. آنها هم اگه دست خیس به جایی زدند باید آن رو تطهیر کرد. اشکال هایی مطرح بود. اشکال اولین بود که نجس چیه، مصدر یا وصفه. این اشکال رو ما نپذیرفتیم و دفاع کردیم، گفتیم عیبی نداره مصدر باشه، مصدر عیبی نداره از این جهت. ولی مشکل اشکال دوم و سوم بود. اشکال دوم عبارت بود از اینکه نجس آیا به معنای همین نجاست معمول متعارف است، استعمالی که در قرآن شده، یا نه مراد چیز دیگر است، خباثت و رذالت روحی اعتقادی که ترجیح دادیم این باشه با توجه به معنای لغوی، و دلیلی برای اینکه به معنای نجاست شرعی باشد نیافتیم. تلاش هایی شد برای دفاع ولی مورد قبول ما واقع نشد. و اشکال از این اشکال هم که بگذریم، اشکال سوم اشکال راجب موضوع مشرکین، اطلاق رو نپذیرفتیم و به اعتقاد ما مشرک همچنان که اصطلاح شرعی متشرعی وجود داره در موردش، مشرک بود پرست، کسی که خدا را تنهایی قبول نداره و برای او شرک قائله، و مشرک کسی است که در کنار خداوند در خلقیت یا در عبادت یا در مواردی از این قبیل کسی دیگری در عرض او در نظر میگیرد. و اهل کتاب این گونه نیستن، و اگرم اهل کتاب برخیشون گروهایشون این گونه باشن، مانعی نمیبینیم از اینکه اونها را هم مشمول آیه شریفه بدانیم. ولی در مجموع مراد مشخصه با توجه به شرایط آیه، شأن نزول آیه و اون نکته‌ای که بر اون متفرع شده است. توجه به اون بت پرستانی بود که می آمدن در مسجد الحرام و برخلاف مقصود شارع مقدس بت‌های خودشون رو عبادت میکردن که اونها منع شدن از تقرب. ولی پس این اشکال ما نه، این اشکال رو هم جدی میدانیم اگر هم قائل به نجاست اونها بشیم، فقط خصوص مشرکین. اشکال چهارمی در واقع مطرح بود که معارضه بود، اون اشکال رو هم نپذیرفتیم. اشکال عبارت بود این که اون طعام الذین، بله، کسانی که اهل کتابند، اونها حلون لکم، این تعبیری که در اونجا وجود داشت، طعام الذین اوتو الکتاب، بله حلون لکم، گفتن که این معارضه و دلالت بر پاک بودن طعام اونها میکنند مطلقا و این نشان دهنده طهارت اوناست. این رو نپذیرفتیم. حد اکثرش این است که گفتیم اجمال ایجاد میکنه، یا حداقل از یک نگاه اجمال ایجاد میکنه، و اجمال اگه ایجاد کرد دیگه نمیتوانیم این آیه برای موارد مرتوب و اینها استفاده کرد. جوابهایشو و ششکالهایی که مطرح بود به این آیه مطرح شد برای گذشت. عرض کنم به حضور شما که خب از این آیه به این شکل امور میکنیم. آیه دیگری که مطرح کردن برخی از فقها، شاید خیلی از کتاب فقهی متأخر یافت نشه ولی برخی از فقها مطرح کردند، آیه 125 سوره آل عمران است که میفرماید کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. قبلش هم در رابطه با مشرکین است، فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. بعد داره که کذلک و کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. محقق حلی در معتبر مرحوم علامه در برخی از کتب خودش شهید در ذکرا و دروس عرض کنم و برخی از فقهای دیگر به این آیه بدون توضیح مفصلی یا عرض کنم تبیینی که ارائه بدن به این آیه استشهاد کردند بر نجاست کفار. خب چند تا مسئله باید تو این آیه روشن بشه تا استدلال تمام بشه. یک، رجس به معنای نجس باشد، نجس هم به معنای همین نجس اصطلاحی. بعد نکته بعدی این است که علی الذین لا یؤمنون، اون خیلی روشن پیچیده نیست. اگر ما این رجس رو به معنای نجاست مصطلح بگیریم و معنا بکنیم، علی الذین لا یؤمنون خیلی برای ما مشکلی ایجاد نمی‌کنه. از این جهت ما مشکلمون کمتر از مشکل آیه قبلی است که انما المشرکون داشت و موضوع حکم رو مشرک قرار میداد. این آیه رجس بر کسانی است که ایمان نمی آورند. خب ایمان رو هم معنای اسلام معنا کنیم، کسانی که مسلمان نیستند. مسلمان نیستند چه بت پرستند، چه ملحدند و چه اصناف دیگر کفار مثل یهودی، مسیحی و مجوسی. طبق این آیه شریفه اگر این گونه معنا کنیم، نتیجه می شود اینها همه نجسند. ایمان نیاوردگان غیر مؤمنین به طور کلی نجسند. شارع مقدس نجاست رو برای اونها جعل کرد. تمام مشکل این است که ما بتوانیم رجس رو به معنای همین نجس اصطلاحی بگیریم. اینجا چالش ایجاد میشه. اگه تونستیم به این معنا بگیریم، مطلب تمام میشه. مرحوم شیخ در تهذیب به مناسبتی میفرماید که ان الرجس هو النجس بلا خلاف. رجس همون نجسه بلا خلاف. ادعای اجماع میکنه در یک معنای. خب ادعای اجماع ایشون جای تأمل داره واقعا، جدای از این که اجماعات ایشون جای تأمل داره که به همین معنای اتفاق آراء فقهاست یا معنای دیگری اراده کرده ایشون. ابهامی که وجود داره این است که در کلمات در این جمله شیخ که ایشون حالا بلاخلاف گفته، البته اجماع نگفته، تعبیر بلاخلاف آورده، ولی خب بلاخره ازش اجماع فهمیده میشه به نوعی یا حداقل درجه پایین تری از اجماع. اشکالی که وجود داره این هست که ایشون بلاخلاف منظورش بلاخلاف بین اللغویین مراده، که خب پس ما باید معنای لغوی رو دنبال کنیم ببینیم در لغت رجس به چه معناست. اگر منظور این هست که فقها رجس رو به معنای نجس گرفتند، این متوقف، ولو اینکه در لغت به این معنا نباشه، این متوقف بر این است که معتقد باشیم رجس یک حقیقت شرعیه دارد و این ثابت نیست. کسی نگفته که رجس حقیقت شرعیه دارد. لذا کدوم یک منظوره؟ بلاخلاف نزد لغویین هم باید به لغت مراجعه کرد و هم کار شیخ نیست که این گونه بگوید. عیبی نداره بیاد بگه اتفاق لغویین بر این معناست، اما یه جای نیاز داره، خصوصا در تفسیرش اگه میگفت مثلا برای معنا کردن روایت. ولی دعب فقیه نیست اتفاق لغویین رو نقل کنه، مگر نیاز داشته باشه با تصریح کنه یه جایی بگه که آقا مثلا این دیگه خیلی بحث نداره، روشنه این در نزد لغویین همه همجوری معنا کرده. ولی معلوم نیست مراد ایشون باشه. ظاهرا مرادشون کار فقهاست، رجس و نجس. و اگر کار فقها باشه، باید پیش فرضش این است که حقیقت لغوی حقیقت شرعی ما داشته باشیم. خب اینم که ظاهرا نیست اینجور که رجس حقیقت شرعی داشته باشه در نجس. یا یه راه دیگه باقی میمونه برای دفاع از شیخ. شیخ ممکنه نه بلاخلاف لغوی منظورش باشه، نه بلاخلاف عرض کنم بزرگ شما که اصطلاح شرعیه به این معنا، ممکنه مرادش از این آیه شریفه باشه یا چند آیه که حالا خصوص این نه، چون ما چند آیه داریم در رابطه با چنین مواردی که تعبیر رجس شده. مثلا در سوره مائده آیه 90، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اونجا هم با واژه رجس مواجهیم. یا در آیه دیگری در سوره انعام 145، حالا این که خوندیم 125 بود، در آیه 145 داره، قل لا اجد فی ما اوحیه الی محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق الا لغير الله به. خب عرض کنم به حضور شما که در این زمینه ها مرحوم شیخ فرموده رجس به معنای نجس است. حقیقت شرعی هم لغوی اگه مراد باشه از مشکلش عرض کردیم، اگه حقیقت شرعی باشه ظاهرا هم چیزی نیست. بیایید بگوید ما بر اساس قرائن رجس رو اینجا به معنای نجس میگیریم، کمان که بعد برخی از فقها مطرح کردن اشاره میکنن بر اساس قرائن. علی حال شیخ در تعصیب چنین چیزی گفته و برای ما فعلا تعیین کننده نیست فرمایش شیخ. بلاخلاف ایشون هم حالا ممکنه عده‌ای از فقها ترتیب اثر بدن، ولی برای ما ترتیب اثر ما نمیتونیم ترتیب اثر بدیم، برای ما تاثیرگذار نیستیم بلاخلاف ایشون. ابن زهره هم داره در غنیه معنی رجز، بله یا رجز در واقع یه قرآنی، معنی رجز و رجز و نجس واحد شون داره. مرحوم ترهی خب اون دیگه مشخص کرده، گفته لا خلاف بین علما انا فی الآیه به معنی نجس. اون بحث دیگه است. این خوبه، شاید مراد مرحوم شیخ همین بوده که در خصوص آیه ما اجماع داریم یا عدم خلاف داریم در اینکه معنای نجس باشه. مرحوم علامه در کتاب مختلف زیل آیه 90 سوره مائده که نهور رجسون من عمل شیطان، زیل اونجا فرموده است که ان الرجس هو النجس. فرق نمی کنه اگه ثابت کنه که رجس نجس است، همه جای قرآن می توانیم در مورد خودمون هم از اون بهره ببریم. اما اگر نه به خاطر قرائنی در خصوص اون سوره و اون آیه منظورش باشه، دیگه کاری خورده مشکل میشه. خب این از این. پس مشکل ما الان اونچه که تعیین کننده است برای ما کلمه رجس، اینو باید حلش کنیم. در لغت رجس معنای قذره، پلید و حتی چیز دارای بوی بد به اون هم گفتند. گاهی به خاطر مناسباتی قرائنی به عذاب هم گفتند رجس، به شیطان هم تعبیر رجس شده، رجسون من عمل شیطان. خود شیطان روایت داریم که مثلا به این معناست. بازم روایت داریم عذاب، روایت داریم رجس، به ما لا خیر فی، چیزی که خیر نداره و نمونه های این چنینی که به نظر میرسه که بیشتر تطبیق باشه. علی ای حال قذارت معنای رجس. خب اگه به این معنا باشه، کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، خداوند رجس را قذارت را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار داده. خب طبیعیه اگه خدا نگوید، ما به عنوان یک انسان ممکنه به یک کافر تمیز احترام قائل باشیم، یعنی احترام قائل باشیم از جهت انسانیتش، تفاوتی بین او و بین مسلمان نبینیم و معاملات طبیعی با او بکنیم، هم از دستاوردش، قضاش، روابط اجتماعی و معاملات مالی، همه اینها رو طبیعی با او برقرار کنیم و مثل مسلمان باش برخورد کنیم. دشمنی نورزیم، باشه وقتی ممکنه، یا اونها رو به عنوان دوست و اولیاء انتخاب کنیم، در حالی که در قرآن نهی شدیم از موالات با آنها. علی ای حال، در مجموع شارع مقدس گفته نه، مرزبندی کنید. شخص غیر مؤمن نمیتواند آدم سالم و بی مشکلی باشد. رجس و قذارت دار است کسانی که ایمان نمی آورند. انصافش این است که اصلا ما ازش یک نجاست شرعی مصطلح نمیتونیم متوجه بشیم و به قرآن نسبت بدیم. نمیدانم به هر حال فقهای ما چطور به این آیه استدلال کرده اند. طبیعیه که خب وقتی که اطمینان کردند که این رجس به معنای همین نجاسته، ولو با قرائن دیگر، اون بحث دیگه ایست. از اون راه فقیه حق داره بر اساس راهکاری که خودش تشخیص میده و درست میدانه نتیجه گیری کنه و بر اساس اون حکم صادر بکنه. ولی واقعش این است که برای ما قانع کننده نیست. رجسی که در لغت به معنای قذارت است و قذارت با پلیدی اینها سازگاره، ما بیاییم ازش نجاست شرعی برداشت کنیم. و آن همچی اون بحث اشکالی که در جلسات قبل کردیم یادتون هست، لابد گفتیم به این که رجس اگر به معنای همین قذارت باشه که هست، بخواهیم بر معنای نجاست شرعی اصطلاحش بکنیم، از کجا معلوم واقعا در اون زمان رجس و نجس به معنای نجس هم باشه، از کجا معلوم نجس به همین معنایی که ما ازش برداشت داریم و میفهمیم بوده و استعمال میشده؟ جعل شرعی که نشده، حقیقت شرعی که نداره، استعمال هم شده باشه خیلی روشن نیست، معلوم نمیکنه. و لذا نمیتوانیم از این آیه به نظر من استفاده کنیم، خصوصا از جهت صدر آیه. صدر آیه هم در نظر بگیریم، یعنی جدای از کلمه رئیس، یعنی بخواهیم از قرائن درونی و بیرونی کمک بگیریم برای معنا کردن رئیس در خصوص این مورد. در خصوص این مورد صدر آیه رو که خوندم، فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یضلله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. خب این ببینید، اصلا صحبت از ضیق صدره، صحبت از بدبختی و بیچارگی و گرفتاری بی پناه بودن شخص غیر مؤمن است. کسی است که قلبش همیشه در ضیق است و شرح صدر ندارد، آرامش ندارد. اینا همش با همون وضعیت روحی، روانی و اعتقادی سازگار است. تو این فضا من یرید ایضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء و کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. هیچ تناسبی به نظر نمیرسه. بله اگر روایتی داشتیم یا قرینه دیگه ای داشتیم، رجس به معنای نجس میگرفتیم و تازه نجس هم باید بگیم به همین معنای مصطلح، مانعی نمیافتیم. اما فعلا هیچ ظهوری ما نمیابیم به اینکه اینجا به معنای همون نجس باشد. باز دوباره تکرار میکنم، اولا رجس به معنای نجس باشد، ثانیا نجس به معنای همین مصطلح مرتکز فعلی ما باشد که باید شستشو بشود یا تطهیر پیدا کند، مطهر خودش هم اسلام آوردنش یا هرچی به این معنا به دست آوردن و به آیه نسبت دادن، حداقل اینش این است که دلیلی برش نداری. وقتی دلیل نداشتیم قاعدتا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. البته ما بعد از این که خب معنای رجس رو اشاره کردیم و معنای قذارت گرفتیم، گفتیم لغت بگیم معنا میگیره، عرض کنم به حضور شما که میتونیم کمک بگیریم از استعمالات رجس در موارد دیگر قرآن. و من آدرس میدم به دوستان اگر میخوان این مسئله رو تعقیب بکنن، در مسئله خون، حرمت چی؟ نجاست خون که یکی از نجاسات است، اونجا مطرح کردند فقهای ما. عرض کنم به حضور شما که من دو تا گزارش بخوانم. یکی عرض کنم به حضور شما که امام رحمت الله علیه هست در همین ذیل بحث دم از نجاسات داره قیل به ان الرجس به معنی نجس قیل او اعم منها، یا به همین معناست یا اعم به معنای مطلق قذر و پلید و ناپسنده که یکی از مصداقهاش میتونه همین نجس شرعی باشد. بعد ایشون میفرماید که لکن لا یبعد، خب قبول نمی کنن و چون میدونن معناش به هر حال به اون معنا نمیتونه باشه، معنی قذر، قذر غیر از اینه. اما بعد ایشون میگه لکن لا یبعد ان یکون فی الآیه به معنی نجس. اینجا نمیگن ها، ذیل اون آیه 145، چون اونجا چون صحبت از خونه، برای نجاست خون به ادله استناد میکنن که یکی از اون ادله آیه 145 سوره انعام، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس. یک داستانی داره خود اون آیه شریفه و استفاده از اون آیه شریفه، چند تا نکته داره، باید اون نکته ها و پیش فرض ها حل بشه تا به نتیجه نجاست برسن. یکیش این است که این فانه به چی برمیگرده؟ آیا به آخری برمیگرده که لحم خنزیر باشد یا به هر سه اینها برمیگردد برای اثبات نجاست میته و نجاست دم؟ نیاز هست که این فانه رجسون رو به هر ستای اینها بزنیم، وگرنه اگه به آخری بزنیم فقط اثبات کننده نجاست لحم خنزیره. حالا در جای خودش اون اشکال مطرح شده. اشکال دیگری این است که در این آیه شریفه برای استفاده مطلق دم، آیه شریفه داره دمن مسفوحن، دم ریخته شده، دم عرض کنم بزرگ شما که حالا یا با فشار بیرون آمده یا دم رها شده، حالا هرچی مسفوح رو معنا بکنیم، این آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ اگه مفهوم داشته باشد پس دم غیر مسفوح باید پاک باشه، اگر مفهوم نداشته باشد لااقل دلیلی بر این که دم غیر مسفوح پاک است یا نجس است نداریم، ساکته. اگه مفهوم نداشته باشه میگه دم مسفوح رجس است، غیر دم مسفوح و کار نداریم فعلا. اینا اشکالاتی است که اصلا محل بحث ما فعلا نیست، اما مهم این رجس است. همین بحث رو اونجا مطرح میکنن، لذا ذیل این آیه است که عرض کردم امام فرمود لکن لا یبعد ان یکون اینجا به معنی نجس، بر اساس همون قرار اینی که تقویت میکنه ایشون معتقده به این که این رجس اینجا به معنی نجسه، ولی ما همچنان اشکال جدیمون رو داریم که نه رجس به معنای نجس است، بله اعم میتونه باشه قذر، یکیش قذر عرفی یکیش قذر شرعی، اشکالی ندارد، ولی اینکه به معنای نجس باشد آن هم نجس مصطلح، این ثابت نیست. عرض کنم بزرگ شما که این یک مورد، دیگران هم گفتن حالا میتونید مراجعه بکنید. مورد دیگر باز آدرس دیگه بدم، باز مرحوم آقای صادق رحمت الله علیه، دیگران هم هست، آقای حکیم، آقای خویی، اینا هم دارن، آقای آرزا همدانی، منتها آقای صدر هم رحمت الله علیه در ذیل، نه اینجا، ایشون در ذیل همون بحث دم اونجا میفرماید به این که بله، نه باید ذیل همین آیه باشه، من اینجا دم دستم نیست، باید یاد داشتم مراجعه میکنم، ایشون هم باید ذیل همین آیه باید باشه، چون بر بحث دم این رو مطرح میکنه، باید ذیل همین آیه باشه. ایشون میگه عرض کنم به حضور شما که رجس یک معنایی که یطلق و علل فعل ایزن. یک مشکلی وجود داره که میته، دم، مسفوح، دم مسفوح یا لحم خنزیر، اینا هر سه تا عینند. توجه بکنید چه عرض میکنم. میته عینه، دم مسفوح هم عینه، لحم خنزیر هم عینه. اینجا اطلاق شده به اینکه رجس، به اینها به اعیان گفته شده رجس. طبیعی هم هست، عینی رو برخورد میکنیم میگیم این عین نجسه، رجسه یا هرچی پلیده. ولی مشکل سوره مائده است، آیه 90 سوره مائده، انما الخمر والمیسر. خمر رو میفهمیم، میسر رو نمیفهمیم. میسر یعنی قمار، ابزار قمار، ابزار قمار یا چی؟ یا خود قمار بازی. ظاهرش این که خود قمار باشه، میسر ابزار نیست، میسر خود عمل قمار بازی است، قمار بازی است، یا معروف میگیم قمار ولی قمار. والانصاب، بت‌ها و الازلام، اینها رجسون من عمل شیطان. مشکل این است که در اون مورد غیر از خمر، بقیه موارد اگه میسر رو قمار بازی به حساب بیاریم، اگه میسر رو از ابزار بگیریم که خمر و میسر با هم میشن عین، ولی بقیه چیه؟ والانصاب و ازلام، اینها بت‌ها و اینها چی میشه؟ عرض کنم بزرگ شما که یعنی اعیان رو رجس گفتند، افعال رو هم رجس گفتند. نتیجه این که پس رجس معنی نجس نیست، چون ما به افعال نمیتونیم بگیم نجس، نجس مصطلح حداقل نمیتونیم بگیم، فعل انسانی که نجس نمیشود. پس بنابراین این رو قرینه خواستند بگیرند که چی؟ که رجس به معنای نجس نیست. شما به قماربازی نمیتونی بگی نجس، در حالی که قرآن به قماربازی گفته رجس. این خودش یک قرینه مبعده برای این است که رجس به معنای نجس باشد. این اشکال مطرح شده، ولی البته جواب دادن، جواب دادن از جمله خود مرحوم آقای صدر هم همونجا جواب داده، میگه ممکنه منظور از خود اینها ابزار اونها باشه. یعنی مشکل شما تو میسر دیگه، حالا انصاب و ازلام هم وسیله است، ممکنه مراد خود اونها باشه، اونها نجسند. اینجور ما جواب بدیم، یعنی میسر رو به معنای ابزار بگیریم، نه به معنای قماربازی، وسیله قمار معنا کنیم. اینو ایشون جواب داده، ولی به نظرم این مشکل وجود داره. اونا که قطعا نجس نیست، ابزار قمار بالاخره یا چوبه یا آهنه یا فلزه یا هرچی هست، این که نجس نیست. بت هم همینطور، بت که نمیتواند نجس باشد، پاکه، اگه دست نجس بهش نخورده باشه پاکه. بله، ما میتوانیم به معنای جامعی بگیریم، یعنی امرون مستقبح، امرون مستقذر. رجس به معنای امر قبیح، امر ناپسند، غیر مطلوب برای شارع بگیریم. اگر این معنا گرفتیم، وقت میتونیم بگیم هم عین، مثلا سگ رجسه چون امر مستقذری است، عین مستقذری است، به لحاظ این که باید ازش اجتناب کرد، و هم بازی قمار امر مستقذر و مستقبحی است. به این معنا ما توجیه کنیم، به هر حال اینا توجیهاتی است. به نظر میرسه که نه، رجس به معنای همون امره، رجس معنای قذره، به معنای پلیده، به معنای ناپسنده. به این معنا گرفتیم، وقت اگه به این معنا گرفتیم اشکال نداره، به عمل هم میگیم عمل قذر، عمل ناپسند، عمل پلید، کار پلیدی کرده است، و به عین هم میگیم شیء پلیدی است، عیبی نداره. این تنها، این توجیه ما مشکل اطلاق کلمه رجس بر افعال و اعیان را حل می کند. همین، یعنی اگر رجس رو به این معنا گرفتیم قذر و گفتیم قذر یعنی پلید، پلیدم هم می تواند فعل پلید باشد، هم می تواند انسان پلید باشد، هم می تواند مدفوع حیوان یا انسان پلید باشد، اشکالی نداره از این جهت به همین اطلاق بشه. اما مشکل نجاست شرعی رو حل نمی کند، چون شما اگر معنای پلید گرفتی دیگه معناش این نیست که اینا حتما هم نجسن. نه، وقت بریم سراغ مورد خودمون. الذین لا یؤمنون رجسند، رجس هم معنای پلیده، قذر، نامطلوبه، خب خبیثه، اصلا استخباث داره، یک نوع حزازت داره، یه چیزیست که آدم نباید نزدیکش بشه، باید حریم با او داشته باشه، مرزبندی خودش رو با اون حفظ بکنه. خب اگه به این معنا گرفتیم چطور میتوانیم بگیم به معنای نجاست شرعی است؟ این میتواند یک فرد مصداق خارجی داشته باشد، مثل مدفوع که خبیثه، مسلمان غیر مسلمان ازش بدشون میاد. میتونه یک فرد اعتباری داشته باشه خبیث، نجاست شرعی که شارع دستور داده که نزدیکش نشید با دست خیس، و اگه دست خیس بشه زدید باید دستونو بشویید. یک فرد و یک مصداق معنوی میتواند داشته باشد، کسی که به لحاظ اعتقادی درست اعتقاد ندارد، به لحاظ اخلاقی و روانی آدم درست کاری نیست، لجبازه، خبیثه، قذره، پلیده، همه این رو میتونه در بر بگیره. پس بنابراین میبینیم میگه از این آیه شریفه هم نجاست به معنای مصطلح استفاده نمیشه. این این دو تا آیه ایست که در این رابطه مطرح کردن. بریم سراغ روایات ان شاء الله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.